هم داره بین مردم گسترش پیدا میکنه و خیلی از کتاب ها چه به نظم چه به نثر داره به ترکی نوشته میشه
به علت همراهی با مغول ها،
همراهی با طبیعیه دیگه، وقتی حاکم کشور زبانش ترکی هست و مکاتبات به زبان ترکی انجام میشه، زبان رسمی ترکی میشه، معمولا مردم هم خودشون بچسبونن به حکومت. خب تو این دورانی که انقدر وضعیت کشور خراب هست، البته یه جایی مثل فارس میاد و عرض بکنم که حاکمانش با مغول توافق میکنن، یه خراجی پرداخت کنه به مغول که حمله نکنه به خطه فارس، اونجا میشه مرکز فرهنگی و مرکز زبان. اما تو همچین وضعیتی که بالاخره کشور آشفته است دیگه، این مسائل به وجود اومده، تو این اوضاع آشفته یه شخصیت مثل حافظ هم اونجا متولد میشه. و حالا این حافظ خب اهل مطالعه است، اهل کتابه. ما در مورد حافظ هرچند اطلاعات کمی داریم، اما میدونیم که در حوزه تحصیل میکنه.
بله.
و بعد از تحصیلش در حوزه علمی تدریس هم میکنه. بعضی از کتب عرض بکنم که تفسیری حافظ تدریس میکنه، که اتفاقاً این کتب که حافظ اونجا تدریس میکنه مایه های بلاغی دارن، یعنی به ادبیات خیلی نزدیکن. تفسیر کشاف زمخشری و حافظ در حوزه علمی اون زمان تدریس میکنه. همین الان خیلی از بزرگان به سمت تفسیر کشاف زمخشری نمیرن، چون کلام الله مجید رو از دید ادبی و بلاغی تفسیر کردن. مرحوم زمخشری اسمش گذاشته کشاف زمخشری. حافظ اینو تدریس میکنه. حافظ اطلاعات فراوانی از عرفان و فلسفه داره. یعنی شما خیلی جاها که میخواین حافظ شرح بکنین، باید مثلا برین هم سراغ مثلا کشاف زمخشری، اونجا اطلاعات قرآنی داشته باشین، هم باید برین مثلا در همین کتاب نجم الدین دایه که عرض کردم، اصلا یه غزل حافظ هست که مو به مو یکی از مباحث نجم دایه رو مو به مو حافظ اونجا آورده و از دید خودش نوشته. یعنی شما اگه اون کتاب رو نخونید نمیتونین این غزل رو شرح بود. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. مو به مو داستان خلقت آدم در کتاب نجم دایه است. یعنی حافظ اینو خونده بوده. و خیلی از کتب عرفانی، یعنی شما وقتی میخواین حافظ رو از حیث عرفانی شرح بکنین، باید این کتب عرفانی رو خونده باشین. نشون میده حافظ اینها رو بلد بوده،
یا با آینه تصوف خوب آشنا بوده،
کاملا آشناست. اگر نتونیم بگیم حافظ صوفیه، صوفی یعنی که در یه خانقاهی بوده، پیری داشته، مرادی داشته و عرض بکنم که با آینه تصوف بوده، حداقل مبانی نظری عرفان رو بلد بوده،
عرفان نظری.
بله. یعنی اینا رو مطالعه کرده و میدونیم که تدریس هم میکنه.
و حتی آقای دکتر خیلی از محققا اعتقاد دارن که آیین مهر و میترائیزم و اینا رو آشنا بوده.
دقیقاً به این مسائل هم آشنایی داشته.
بله.
یعنی اونجا که صحبت میکنه از مهر، چقدر خود واژه مهر رو حافظ استفاده میکنه.
خیلی بله.
حالا این که استاد بهادین خرمشهری میگه حافظ حافظه ماست، یعنی شما در طول 800 سال بعد از ورود اسلام به ایران، شما هر علمی که در ایران داشتین حافظ اونها رو بلد بوده. خب حافظ، بعد برای همین شما وقتی میخوای حافظ شرح بکنی بعد به تمام این علوم مسلط بشه.
دقیقا.
حافظ جامع تمام این علومه. منتها یه نکته ای هست، ببین ما وقتی حافظ رو شرح میکنیم یه موقع میایم نگاه میکنیم حافظ فیلسوف رو شرح میکنیم، یعنی از دید فلسفه نگاه میکنیم، میایم مبهمات فلسفی شعر حافظ رو شرح میکنیم، یه وقتی میایم اطلاعات تاریخی از تو دیوان حافظ داریم، یه وقتی میایم اطلاعات کلامی به معنای علم کلام استخراج میکنیم، اینها رو در میاریم. منتها اون چیزی که ما از حافظ غافل میشیم که حافظ شاعره.
ما احسنت.
حافظ شاعره، یعنی یه شاعری است که اطلاعات فلسفی داره، اطلاعات کلامی داره. حافظ هنرمنده.
اتفاقا فهم میکنم تو همون مقدمه حافظ نامه استاد خرمشاهی این دوگانه رو مطرح میکنه که ادعی مثلا در مورد حافظ چه تحلیل و تفسیری دارن، یا چه حالا به تعبیر امروزی چه برندی رو به حافظ میشه نسبت داد. ایشون میگه که حافظ شاعره، فیلسوف، شاعر عارف، شاعر هنرمنده، یعنی اصالت شاعری در حافظ برجسته است. در حالی که مثلا در مورد مولانا اینگونه نیست. مولانا یک عارف شاعره، یک
فقیه،
یا یک فقیه عارف، یا صوفی. بله. یعنی این تمایز در حافظ کاملا دیده میشه که سبقه شاعری در او خیلی برجسته است، یعنی هنرمندی که میتواند از واژگان و زبان فارسی و اینها به بهترین نحو برای بیان منظور خودش و منویات خودش استفاده کنه.
دقیقاً اینجوریه. یعنی حافظ اول شاعره. حالا دقیقا. به کی میگیم شاعر؟ سوالی که حضرت علی فرمود اینه که خب ما شاعر زیاد داریم. بله شاعر زیاد داریم. ما شاعر درجه یک مثل سعدی هم داریم.
بله بله.
سعدی به قدری به زبان مسلطه که شما نگاه میکنید تمام عناصر زبان رو دقیق و به جا استفاده میکنه. هیچ واژه‌ای در شعر سعدی اضافه نیست و هیچ واژه‌ای هم کم نیست. هر کدوم از این واژه‌ها رو بردارین و وقت شعر به هم میخوره. سعدی انقدر دقیقه، فوق‌العاده. مثلا یه بیتی داره در گلستان: از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. از دست و زبان چه کسی برمی آید که از عهده شکر او به در آید. خیلی جالب، من گاهی اوقات به بچه ها میگم سر کلاس که بچه ها بگردین فاعل اینو پیدا بکنین، از دست و زبان چه کسی برمی آید. خیلی میگردن نمیشه پیداش کرد. از دست و زبان چه که بر، از دست و زبان چه کسی برمی آید. میخوام دوباره نهاد بگردین دیگه.
بله.
از دست و زبان که به، از عهده شکرش به در، از عهده شکرش به در آمدن، از دست و زبان چه کسی برمی آید. یعنی مصرع دوم نهاد برای مصرع اول. از کجا میفهمیم؟ از اون کی که ابتدای مصرع دوم بله. بوده بله. که از عهده شو. یعنی انقدر سعدی اینا رو بلده، استاد زبان فارسیه، انقدر از جزئیات زبان فارسی خوب استفاده می‌کنه، هیچ کس مثل سعدی نمیتونه استفاده بکنه. و اگر به قول سعید نفیسی، ما روز افتخارمون است که به زبان سعدی صحبت، ما شعر سعدی میخونیم میبینیم چقدر به زبان ما نزدیکه، در حالی که سعید نفیسی میگه نه ما داریم به زبان سعدی صحبت میکنیم، استاد زبانه.
دقیقاً.
حالا ببین ما به کی میگیم شاعر؟ ما همه داریم از زبان فارسی استفاده میکنیم، در همه جای ایران از زبان فارسی. این زبان فارسی که ما استفاده میکنیم زبان گفتاره، وقتی مینویسیمش میشه زبان نوشتار. زبانشناسا به این زبانی که ما صحبت میکنیم و مینویسیم میگیم، میگن زبان خودکار یا زبان اتوماتیک. وقتی ما میگیم آب در 100 درجه میجوشد، دقیقا منظورمه که آب در 100 درجه میجوشد، هیچ معنای دیگه ازش نمیفهمیم. اصلا کم و زیادش بکنیم معنا از بین میره. اما هنرمند میاد یه کاری میکنه، همین زبان ما رو یا یه سری عناصر هنری بهش اضافه میکنه، بهش میگه قاعده افزایی، یا یه سری عناصر هنری ازش کم میکنه، به اون میگن قاعده کاهی. بعد عرض بکنم که شعر درست میکنه، میشه ادبیات. مثلا فردوسی میاد قاعده افسایی میکنه، سعدی و حافظ میاد قاعده کاهی میکنن. خب حالا یعنی زبان رو از زبان اتوماتیک و خودکار میبرن توی زبان هنری. حالا همه شاعرها این کار رو میکنن، اما چه کسی بهتر انجام میده؟ اون شاعرتره. در بین شاعران ما کسی که میتونه این کار رو بکنه درجه یک اگه بخوایم در نظر بگیریم بر اساس اجماعی که بین محققین هست، اول حافظ میتونه این کار رو انجام بده و بعد سعدی. درسته همه شاعرند، اما حافظ شاعرتر نسبت به دیگران چون میتونه از عناصر زبان خیلی خوب استفاده کنه. حالا که میتونه از عناصر زبان خوب استفاده بکنه، اطلاعات فلسفی داره، اطلاعات کلامی داره، اطلاعات تاریخی داره و چقدر متون ادبی رو مختلف رو مطالعه کرده. حالا حرفهایی رو میزنه، به گونه ای میزنه که خاصیت ادبیات اینه که تأثیر میذاره. به این در مثالی که من زدم گفتم آب در 100 درجه میجوشد، شما میخونیم، تنها اتفاقی که برای ما افتاد ما مطلع میشیم که آب در 100 درجه بله. میجوشد. اما وقتی شعر حافظ رو میخونیم نه تنها مطلع میشیم، رو ما تأثیر میذاره. یعنی فرق ادبیات با غیر ادبیات اینه که تأثیر میذاره. حافظ کلامش گونه ایست که هم زیباست، هنرمندانه است، روی ما تأثیر میذاره، اطلاعات فلسفی کلامی و غیره هم میده. و مهمترین نکته در شعر حافظ این که همیشه امید میده، همیشه انگیزهی به زندگی میده، همیشه ما رو به آینده امیدوار میکنه. شعر معروفش هست: یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. خب غم مخور دیگه، یعنی داره امید میده، آرزو میده. از این جهته که حافظ مورد توجه نویسندگان و شاعران، و چون اون ابهام رو هم داره، ایهام رو هم داره، میشه با خوندنش معانی مختلف هم ازش درک کرد و معمولا اون چیزی که در ذهن ماست، در آرزوی ماست، میتونیم از دیوان حافظ و هر غزل حافظ بفهمیم. از این جهته که هم برای عوام و هم برای خواص خوندن شعر حافظ لذت بخشه. یعنی شما اون ایده و آرزویی که دنبالش هستی، هر جا که فال حافظ بگیری اون ایده تو میتونی پیدا بکنی. حداقل یک بیت وجود داره که شما بتونی اون آرزوی خودت رو در اون یک بیت پیدا بکنه.
درست.
از این جهت هست که همه براشون خوندن حافظ لذت بخش.
خیلی متشکر.
دوش دیدم که ملائک در میخان زدن. گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار انعام من دیوانه زدند. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدند.
به این در واقع معنا شاید شما توضیح هم دادید و پاسخ این پرسش رو بیان فرمودید که خب چرا پس حافظ در آیین‌های ما و مناسبت‌های ما هم انقدر حضور داره. یعنی این توضیحاتی که دادید تا حدودی پاسخ این هم هست واقعا، اما من میخوام که از یک مطلع دیگری و از یک مدخل دیگری بحث بکنیم، بعد به اون جواب برسیم که چرا ما تو شب یلدا حافظ میخونیم، چرا در نوروز حافظ میخونیم و چرا مثلا حتی تو سفره هفت سین ما حافظ قرار میگیره و خلاصه اینقدر حافظ عزیزه در فرهنگ ما. اون مدخل میتونه این باشه که جناب عالی مهمترین عناصر یا مؤلفه های فکری حافظ رو چی میدونید؟ میشه این کار رو در مورد هر نویسنده‌ای، هر شاعری، هر متفکری انجام داد که مثلا بگیم که این خیام این 3-4 مؤلفه های اصلی فکریش هست. مثلا خیام مشهور هست به دم غنیمتی با معنای درستی که البته داره در تاریخ و فرهنگ ما و قدر دانستن آنات در زندگی به عنوان مثال، و بقیه شعرا به همین شکل. مثلا شما مولانا رو بدون تردید یک شاعری میشناسین و ما میشناسیم که روی قضا و تقدیر و سرنوشت خیلی تأکید داره و توصیه نمی کنه که ما با اون در بیفتیم و توصیه می کنه که به هر صورت راضی به رضای سرنوشت باشیم. نوعی اشعری مذهبی در مولانا دیده میشه. حالا از نظر اعتقادی دارم عرض میکنم. حافظ هم به همین شکلی مؤلفه هایی داره دیگه. به نظر میاد که اون مؤلفه ها با اون حافظه تاریخی مردم ایران، با سرگذشت اجتماعی مردم ایران خیلی پیوند داره و شاید اونجاها بوده که حافظ رو حافظه ما کرده، تبدیل به حافظه ما کرده. بین محققا، بین صاحب نظرا، بین حافظ پژوها البته شاید اختلاف وجود داشته باشه و هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم جذابه. شما هم به عنوان پژوهشگر ادبیات فارسی وقتی که میخواین در مورد حافظ فکر کنید یا نظر بدید، اون مؤلفه‌های اصلی که شخصیت حافظ و در واقع سازه ذهنی حافظ رو ساخته رو چی میبینید، چی میدونید؟
ببین، حافظ یه شخصیتی در غزلیاتش داره که بر ساخته خود حافظ هم است. ما واژه رند رو داریم.
بله.
رند خیلی در ادبیات عامه ما مثبت نیست.
ولی تو ذهن حافظ مثبته.
اما حافظ رند رو ساخته
و خودش رنده.
و در واقع خودشه.
دقیقاً.
رندی بله. که ما تو شعر حافظ بله میخونیم، بله. خود حافظه.
اسم مستعارشه.
اسم مستعارشه در واقع. یعنی به رمز هر جا که میگه رند، شما بفهمید که خود حافظه، منظور بله خود حافظه. حالا ما میتونیم بیایم تو دیوان حافظ بگردیم ببینیم این رند دارای چه تفکراتی هست. ما اگه بتونیم رند رو کشف بکنیم در شعر حافظ، یعنی خود حافظ
خیلی
کشف
مهمه
کردیم.
بله.
ببینین، اول این که بگم حافظ اهل مشاهده است، یعنی عارفه. نمونه که عرض کردم دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن،
بله.
نمیگه مردم مطلع باشین داستان خلقت اینجوریه. مثلا تو این داستان تعریف میکنه دیگه که خداوند میخواست انسان رو خلق بکنه، یکی یکی فرشته رو فرستاد روی زمین، از روی زمین قرار شد از خاک مکه یک مشت گل بیارن اونجا خداوند. اینا نمیگه داستان اینجوری بوده، میگه دوش دیدم،
دیدم
ها، من دیدم، من مشاهده کردم. بعد وقتی میگه دیدم، شما هم نمیتونی بگی اینکه شما داری میگه اشتباهه،
اهل شهود بوده،
اهل شهوده، اهل مشاهده است، یعنی عارفه، هستی رو مشاهده کرده، اون قسمت غیب هستی رو دیده. برای ما مهمه دیگه، چون ما در اسلام معتقدیم که ما هم عالم شهود داریم و هم عالم غیب داریم.
بله،
دیگه
بله.
یعنی شما وقتی میخوای که تشهد بگی، علاوه بر شهادت به وجود خداوند و شهادت به نبوت حضرت رسول، سومین چیزی که ما میگیم که عالم غیب رو ما بهش ایمان میاریم، یعنی بهشت و جهنم و وجود ملائکه، اینا رو بهش اقرار میکنیم دیگه. اولین ویژگی حافظ اینه که اهل شهوده، به عالم غیب معتقده و این به دل ما میشینه، چون ما ایرانی ها ذاتاً علاقمند به عالم غیب و عرفان هستیم.
الذین یؤمنون بالغیب،
بله، یعنی این ایمان به غیب و اقامه صلات رو کنار هم دیگه آورده دیگه.
بله.
ما ایرانی ها ذاتاً علاقمند به این هستیم. بعد اصلا در ایمان به خداوند، این که از راه دل به خداوند ایمان بیاریم، برای ما ارزشش بیشتر از این است که از راه عقل به خداوند ایمان بیاریم. بله. یعنی اگه مقایسه بکنیم که آیا برای رسیدن به حقیقت عقل جلوتره یا دل جلوتره، ما معمولا دل رو میپسندیم.
بله.
خودمون هم توی کارهامون دلی تصمیم میگیریم. یعنی حافظ هم اینجوریه. حافظ اهل شهوده، اهل عرض بکنم که عرفانه. تو منظومه فکری حافظ که بخوایم نگاه بکنیم، یکی نکته که گفتم، حافظ اهل شک در هستیه. یعنی حافظ با نگاه شک به همه چیز نگاه میکنه. ما هم اینو دوست داریم، یعنی ما هم گهگداری که دلمون میشکنه، میبینیم که دنیا به کاممون نیست، از این زاویه نگاه میکنیم که تو اهل فضلی و دانش، همین گناهت بس. چون
اینجا به نظر میاد خیلی از خیام متاثر،
خیلی شدیداً حافظ تحت تأثیر خیام هست
در باب شک در هستی
هست، و یکم اون دم غنیمتی، یعنی این دوتا رو اصلا ما اندیشه خیامی داریم دیگه.
بله.
ما این اندیشه خیامی که دم غنیمت دانستن و در لحظه زندگی کردن و شک در هستی، این اندیشه خیامیه.
من میونه صحبت شما یه نکته رو عرض کنم، چون اشاره کردید یه جایی که حافظ به علوم زمانه خودش و علوم پیش از زمانه خودش مسلط بوده، یعنی یک پژوهشگر بوده، دانش آموخته بوده، حالا این تعابیری که امروز میشه به کار برد. نکته جالبی که به این بحث شما خیلی کمک میکنه به نظرم، و شنوندگان ما هم میتونن موضوع رو جذابتر پیگیری کنن، این استش که خیلی هم گزینشی برخورد کرده در ساختن منظومه فکری خودش. یعنی حافظ انتخاب کرده، همین که گفتید اهل مشاهده است. اگر ما رند رو به عنوان خود حافظ در نظر بگیریم در دیوان حافظ، ویژگی اول گفتید اهل مشاهده است. اتفاقا این نشون میده که حافظ مثلا از شخصیت‌های بزرگی که قبل از خودش بودن، از عرفای بزرگ که خیلی از سرگذشت اونها در مثلا متون اصلی و معروف و مشهور ما اومده، مشاهده را از اونا یاد گرفته و سعی کرده که زنده بکنه این سلوک شهودی رو. در واقع شک در هستی رو که شما گفتید خیلی خوب از خیام گرفته، و حالا همینطور شما حالا ادامه بدید، میشه اینها رو پیوندار هم برقرار کرد.
دقیقاً اینجوریه.
در خود سرودن شعر، در سرودن شعر درسته که یه جایی حالا نمیدونم منسوب به حافظ هست که میگه من در واقع تابع سعدی نیستم و از خواجو از خواجو آموختم، اما نمیشه انکار کرد که چقدر از سعدی آموخته و چقدر از سعدی یاد گرفته، چقدر شباهت ها وجود داره بین مضامین و حتی سیاق شعرش. این نبوغ زیادیه ها، یعنی این خودش یکی از رموز موفقیت حافظ هست، یعنی داشتن یک دانش گسترده و دو یک هوشمندی و یک حسن طبعی در انتخابهاش. چقدر با این موافقی؟
من کاملا موافقم. اصلا فرق حافظ با شاعرانه دیگه، همه شاعران از استعاره استفاده کرد.
بله.
همه شاعران از کنایه استفاده کرد. خب همه شاعران از تشبیه استفاده کرد. همه زلف و رخ و اینا رو استفاده کردن. اما چرا حافظ فرق میکنه؟ عرض بکنم که تو همون کتاب حافظنامه استاد بهادین خرمشاهی هر جای غزل حافظ رو شرح کرده، آورده نمونه اون غزل ها رو از شاعران دیگه هم آورده. یعنی آورده گفته از حافظ ابرو این غزل رو تبعیت کرده، از سعدی تبعیت کرده، از خواجو آورده، بیت به بیت اونجا مشخص کرده که این بیت ها رو از کجا آورده. خب همه شاعران و عارفان ما همون مباحث فلسفی و اجتماعی رو مطرح کردن، اما حافظ ویژگیش در اینه که دوباره اینها رو جان بخشیده. میدونیم ما یه استیه نقدی داریم، نقد فرمالیستی. آقای دکتر شفیع کدکنی یه کتابی داره به نام رستاخیز کلمات، در مورد این فرمالیستا صحبت میکنه. اونجا میگه که ببینین همه ما از این واژه ها داریم واژه عادی استفاده میکنیم، اما شاعر کارش اینه که میاد به این واژه ها مجددن جان میده. همین واژه رو ما مثلا سرو هممون استفاده میکنیم، درخت سرو، اما حافظ میگه سرو چمان من چرا. بعد از سرو چمان میفهمیم منظورش معشوقه، یعنی یه معنای جدید به واژه داده. حافظ هم در واژه ها معنای جدید خلق میکنه، هم در استفاده از هنرسازه ها. یعنی همین هنرسازه ها استعاره، نمیدونم کنایه، مجاز، اینا همه شاعر است، اما حافظ یه جوری استفاده میکنه که شاعران دیگه نمیتونن استفاده بکنن. این ویژگی مهم حافظ در استفاده از عناصر ایجاد شعر هست.
خب
بعد حالا اون منظومه شعری حافظ رو بخوایم برگردیم.
بله به اون برگردیم.
آره، یکی از مهمترین کاراش اینه که نقد اجتماعی میکنه حافظ.
میخواستم اتفاقا بگم به این موضوع بپردازیم. خب
حافظ فوق العاده آدمی هست که به مسائل اجتماعی کار داره. ما سندی نداریم که حافظ صوفی بوده باشه، چون میدونید بین تصوف و عرفان فرق هست.
بله.
حالا ما اینها رو چیز میکنیم، به یک معنا به کار میبریم، اما تصوف شیوه عملی عرفان هست، اینکه دیگه خانقاهی باشه اونجا جمع بشن اعمالی انجام بدن کار. حافظ سندی نداریم که اهل تصوف بوده باشه، اما قطعا اهل عرفان بوده. حالا تو حتما. اون خیلی اتفاقا به کسانی که اهل تصوف هستند میتازه حافظ، از اونجاهایی که چون میدونید که یه عده میرفتن تو خانقاه ها میشستن، از صبح تا شب ظاهرا مشغول ذکر و اینها بودند، بعد چون به خلوت میروند آن کار دیگر، اگه فرصتی هم دست میداد خلاصه یه تخلف کوچولویی هم میکردن دیگه. حافظ با اونا خیلی مشکل. حافظم در مجلسی، دردیکشم در محولی. خب بعد میگه یه جا حافظم، بعد حالا خدا واژه حافظم جالبه ها، واژه حافظ معانی مختلفی داره. به کسی که یه تعدادی حدیث حفظ باشه میگفتن حافظ. چیز
در
مثلا
در اون زمان،
در اون زمان الان عددش یادم نیست، ولی فکر میکنم چیزی حدود 10000 بیت، 10000 حدیث اگر کسی حفظ باشه دیگه. خود حفظ بودن کلام الله هم که دیگه هست. جالب اینه که حافظ نه تنها حافظ کلام الله، به 14 روایت کلام الله مجید رو هم حفظ. میدونیم که ما 14 روایت از کلام الله مجید داریم بر اساس اتفاقاتی که افتاده، وقایع تاریخی که برای اینکه بهتر فهم کلام الله انجام بشه، ما 14 روایت از حافظ داریم. حافظ خودش میگه عشق رسد به فریاد، گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. اگر بتوانی مثل حافظ قرآن رو با 14 رو، یعنی حدیث که حفظ بوده، قرآن رو با 14 روایت حفظ بوده. جالب اینه به کسی که موسیقی هم میدونسته میگفتن حافظ. یعنی حافظ موسیقی هم بلد بوده، چون غزل رو می سروده برای اینکه اینو در دستگاه‌های مختلف، اصلا واژه غزل سوای اینکه ما میگیم شکل قالب غزل هست و بعد بیان اندیشه‌های درونی هست و اینها، برای این می سرودن که بشه در یک دستگاه موسیقی هم اینو بشه اجرا کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر محمدی. در مورد حافظ بزرگ و عزیز خیلی میشه صحبت کرد و جناب عالی هم که مسلط و صاحب نظر هستید خیلی میشه از شما آموخت، اما یه بحثی هم در مورد شب یلدا بکنیم. چرا پیوند حافظ و شب یلدا چیه؟
اصلا بپرسیم پیوند حافظ و نوروز. خب. بعد من بگم که نوروز اتفاقا شب یلداست.
خیلی جالبه.
آره. این که شب یلدا هم نوروزه و اول بهار هم نوروزه.
چرا؟
ببینین اولا که حافظ با تمام این مفاهیمی که خدمتون عرض کردم، شاعر باید بهش وحی بشه. حالا وحی به معنای وحی که به پیامبر میشه، نه به معنای الهام.
الهام بله. آره.
به معنای الهام، یعنی باید یک شاعری برای اینکه اون لحظه بتواندی همچین ابیات بلندی هم از لحاظ معنا و هم از لحاظ فرم و ساخت بگه، باید با عالم غیب در ارتباط باشه و حافظ این رو داره. حافظ به دلیل اون سیر و سلوک عرفانی که داره بیشک با عالم غیب در ارتباطه. همونجور که عرض کردم گاهی اوقات صبح که میرفته سر کلاس درس پیش استادش، استاد میگفته دیشب به تو چه وحی شد، اونو برای ما بخون. حالا وحی هم عرض کردم به معنای الهام دیگه، نه این مقامشو تا مقام نبوت هم بالا نبریم حافظ رو دیگه. اما به قدیم که ما تو خونمون تاقچه داشتیم، ما کلام الله رو داشتیم، در کنار کلام الله حافظ رو هم یه پله پایین‌تر از کلام الله داشتیم. تو همه زبان‌ها، در همه آیین‌ها، کتاب‌های مقدس کتاب‌هایی هستن که علاوه بر این که وصلن به وحی، از لحاظ زبانی هم کتاب‌های هنری محسوب میشن. یعنی اگر ما بخوایم در فارسی یک کتابی بیاریم که بگیم که ویژگی‌هایی که کلام الله داره دنبالش بگردیم، در دیوان حافظ اونو میتونیم پیدا بکنیم که بگیم حافظ، هرچند حافظ هم در فرم، یعنی هم در ساخت و هم در معنا فوق‌العاده نزدیک به کمال، تو بعضی از کتاب‌ها و مقالات نشون دادم که چقدر حافظ تحت تأثیر فرم کلام الله مجید هستش، که چقدر از اون استفاده کرد. پس حافظ این معنویت رو در وجودش داره. نکته هم که گفتم اینه که حافظ همیشه ما رو امیدوار میکنه به شادی، به آینده، و هر امیدی که داشته باشیم، هر آرزویی که داشته باشیم، میتونیم بریم و در دیوان حافظ اینو پیداش بکنیم.
به آسان گرفتن زندگی.
آره، این که چقدر میتونه زندگی زیبا باشه، چقدر از مزه از زندگی لذت ببریم. ما هر وقتی که هر تفعلی از حافظ بکنیم، طبیعتاً اون چیزی که تو دلمون هست پیدا میکنیم. چون ابهام در شعر حافظ، ایهام در شعر حافظ، این چند معنایی در شعر حافظ، اینو میتونه واسه هر کسی ایجاد بکنه. خب ما از گذشته بر این منوال بوده که ما هر وقت جشنی داشتیم، هر وقت نوروزی داشتیم، حافظ رو میخوندیم. در مورد شب یلدا اینو بگم که خیلی جالبه دیگه. ما تو اسطوره هامون نگاه بکنیم، ما قبل از آیین اسلام در ایران، خب عرض بکنم که آیینی که داشتیم،
بله،
زرتشت رو داشتیم. قبل از زرتشت میترائیسم رو داشتیم.
بله بله.
در آیین میترائیسم روز اول دیماه نوروز بوده. چرا؟ چون آیین میترائیسم آیینی است که به عبادت خورشید مهر میپردازه.
بله.
در آیین میترائیسم به مرور خورشید بعد از اینکه در انقلاب تابستانی قرار میگیره، رو به افول و بیماری و مرگ میره. در شب اول دیما خورشید میمیره.
بله.
و صبح اول دیما خورشید متولد میشه و زنده میشه. اصلا اگر ما صبح اول دی خورشید رو، من محل کارم جوریه که من دارم میرم محل کار، یه دشت بزرگی سمت چپ من هست، من هر روز صبح خورشید رو میبینم و واقعا خورشید اول دیما با خورشید همه روزها فرق میکنه.
عجب.
چون خورشید تازه متولد شده، رنگش فرق میکنه، اندازش فرق میکنه. تو آیین مهر، چون روز اول دیما روز خور بوده، یعنی روز تولد خورشید، چون مبدا شروع سال هم روز اول دی بوده، روز اول دی میشه چی؟ نوروز. ما بعدن داریم که میایم در زمانی که خیام از جانب برخی از بزرگان اون روز، ملکشاه سلجوقی به وزیر خودش میگه با توجه که زندگی ما کشاورزی هست و احتیاج به تقویم داریم، با اون تقویم قمری نمیشده خیلی زندگی کرد و کار کشاورزی کرد، میان این تقویم خورشیدی رو مجدد خیام اینو محاسبه میکنه و چقدر هم دقیق محاسبه میکنه. لحظه‌ای که ستاره حمل بین خورشید و زمین قرار میگیره، دقیقاً اون لحظه میشه لحظه تحویل سال و آغاز بهار، اون روز همیشه دوباره نوروز.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی از حضور پررنگ و ارزشمند شما در برنامه گفتاور. بدون هیچ سخنی برنامه رو به پایان میبریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
لحظاتون آرام و دلپذیر.